بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. با عنایت خداوند جلسه 29 از مباحث سلوک دیندارانه رو آغاز میکنیم. من به خطا جلسه پیشین رو 29 اعلام کرده بودم که اکنون تصحیح میکنم و جلسه 30 نه امروز بلکه انشاءالله نوبت بعد خواهد بود. امروز اقبال به ما رو آورده است به خاطر اینکه بحثی داریم در باب مرحوم محمد اقبال لاهوری. وعده داده بودم که در باب آرا و افکار این مرد بزرگ سخن بگویم. این اشاره و گذر به آرا اقبال صرفاً به مناسبت بحثی است که در باب هیومانیزم یا هومانیسم کردیم، این که چگونه انسان در دوران مدرن به خیشتن بازگشت، خیشتن رو از نو کشف کرد، دوباره متولد شد و خیشتن رو تکیهگاه و پایگاه فرهنگ و تمدن و اخلاق کرد و به جای تحقیر خیشتن به ستایش خیشتن پرداخت و با اونچه که تصوف یا روحانیت مسیحی بود فاصله بسیار گرفت و چیزی پدید آورد که بعداً به نام هیومانیسم شناخته شد. عده‌ای هم همچون مرحوم محمد ارکون که نوبت پیشین سخن از ایشان رفت کوشیدن تا این هیومانیسم رو در فرهنگ و تمدن اسلامی کشف کنن. پاره از متفکران قرن چهارم رو مثل ابوالحسن عامری و ابو سلیمان سجستانی و ابو حیان توحیدی و ابن مسکویل رو معرفی کردن که در فلسفه خود و در اندیشه خود انسان محور بودن و به جای اینکه عوامل دیگری رو در میان بیاورند، آدمی رو محور اندیشه و داوری خود قرار داده بودند و اخلاق رو هم چیزی در خور انسان می‌دانستند. اشاره کردم که این کشف مجدد انسان کشف فوق‌العاده مهمی بوده است. از کشف الکتریسته، از کشف میکروب، از همه اینها مهمتر بوده و ما چون به خودمون نزدیکیم و چون در دورانی زندگی میکنیم که این کشف‌ها پیش از ما صورت گرفته، شاید اهمیت آنها و سرنوشت سازیشون رو چنان که باید نمیشناسیم و نمیتوانیم کما هو حق به آنها آگاهی پیدا کنیم. اما در دوران خودشون حقیقتاً اینها سدشکن بودند و افق تازه‌ای رو در مقابل انسان گشودند. البته هومانیسم دو چهره یافت، یک چهره الهادی و یک چهره غیر الهادی. چهره الهادی آن بود که انسان رو به جای خدا نشاندند و چنان اندیشیدند که با بودن خدا آدمی به صفر میرسد و لذا برای اینکه آدمی قد علم کند و خیشتن رو باز یابد و کسی باشد باید خدا رو نفی کند. به تعبیر پاره از فیلسوفان، یک با نهایت در کنار یک بی نهایت خیشتن رو در می بازد و برای اینکه این با نهایت بماند و ذوب نشود، حل نشود، تبخیر نشود، باید اون بی نهایت رو ما طرد کنیم و از میان برداریم تا آدمی استقلال خود رو به دست بیاورد. چهره غیر الهادی هم داشت که چهره غیر الهادی اون فیلسوفانی بودند که معتقد بودند که انسان نه اینکه خدا رو ترک کند بلکه باید خدا صفت شود و خدا رو در وجود خود تحقق بیابد، یعنی تحقق کنند و اینها هم طایفه دیگری بودند. متاسفانه دوران ما این دوران مدرن، دوران قرن 20 و 21 دورانی است که می توان گفت هومانیسم الهادی و خدا ناباور غلبه مطلق یافته است. با همین احوال میراث این هومانیسم همه جا گسترده است، حتی خدا باوران، خداشناسان و دینداران هم بی‌نصیب از او نماندند و نکته های نیکوی او رو برگرفتند بدون اینکه لزوما خداوند رو طرد کنند و دین رو پشت سر بگذارن. باری این اجمالی بود از نکته هایی که قبلا گفتم. فقط برای یادآوریتون اشاره میکنم که مفهوم زیبایی برای زیبایی، هنر برای هنر، علم برای علم، فلسفه برای فلسفه، اینا همه مفهوم های هومانیستی است. اینها در دل دین وجود نداشت. برای دینداران همه چیز برای دین بود، همه چیز به خاطر خدمت به اون مقوله بود. و اما اینکه، و این نکته ایست که محمد ارکون هم بر او پای فشارد، اینکه همه این متاعها رو ما از قبضه دین بستانیم و بیرون بیاوریم و به اونها استقلال ببخشیم، این میراث ماندگار هومانیسم است و چیزیست که تا امروز ادامه دارد و تقریبا هیچ کسی در او تردید نمی کند. اینکه از کسی دانشجوی بپرسن شما چه میکنی، بگوید دانشگاه میروم، چه میکنی، درس میخونم. برای چی درس میخونی؟ برای اینکه عالم بشم، با ثبات بشم. برای چی میخوای عالم بشی؟ هیچی، برای اینکه میخوام عالم بشم. این امروز جز بدیهیاته، ولی یه وقتی اینا جز بدیهیات نبود، اینها همه نظری بود، یعنی بحث داشت، کنتروورسیال بود و به راحتی قابل پذیرفتن نبود. و علاوه بر اینها دین، علم، اخلاق، تکنولوژی، همه چیز به خاطر چیز دیگری خواسته میشه. باری این قصه هومانیسم بود با توضیحات مفصلی که داده شد. من در سخنان خودم در بحث‌های پیشین اشاره کرده بودم که از میان متفکران ما که هم تفکر عقلانی داشتن، هم تفکر عرفانی داشتن و متعلق به جهان جدیدن، یک کس رو فقط میشناسیم که به این مطلب نهایت اهتمام و توجه رو ورزیده است و اون یک کس عبارت است از شخص شخیص محمد اقبال لاهوری، فیلسوف و شاعر هندی مسلمان و یکی از اندیشه ورزانی که میتوان اروپا یا گذار کشور پاکستان دانست، ولی اونها البته از بحث ما به دور است و جزو فعالیت های سیاسی او شمرده می شود که به احتمال قوی فعالیت سیاسی ناکام یا بد سرانجامی هم بوده است به داوری پاره‌ای از داوران. اما از اون ماجرا که بیرون بیاییم و به مر اندیشه های این مرد متفکر رجوع کنیم، نکات برجسته و درخشان بسیاری می یابیم که یکیش همین توجه به خیشتن است که یکی از کلیدی ترین مفاهیم در اشعار اقبال لاهوری است. ما دو تا اقبال داریم، یکی اقبال فیلسوفی که اقبال شاعر، و من اکنون بیشتر از اقبال شاعر سخن میگویم، یعنی اون اندیشه هایی که بذرشون در شعر او پراکنده شده است. اقبال فیلسوف هم داریم که کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام و رشد متافیزیک در ایران و امثال اونها را نوشته است. البته نمیتوان یه اره گذاشت و بین این دو شخصیت کاملا جدایی افکن. بدیهی است که یک شاعر بالاخره از فیلسوفی خودش هم در مقام شعر گفتن بهره میبره و اون رو نمیتواند زیر پا بگذاره. شعرهاش فیلسوفانه است اما شاعرانه هم هست. به تعبیر خودش میگه که اگر حقیقت ساده بیان شود حکمت است، اما اگر با سوز دل همراه شود شعر است. و او شعرش حکمتی است همراه با سوز دل، یعنی هم از عاطفه کمک گرفته است، هم از عقل کمک گرفته است، حکمت خود و شعریت رو در کنار هم نهاده و با هم تلفیق و ترکیب کرده و اشعاری رو سروده است. حجم اشعار اقبال کم نیست و اینکه میان ما مسلمانان متاسفانه اشعار او مقفول واقع شده مایه تأسف است. و وقتی که اقبال بود، وقتی هم که فوت کرد، تجدید بسیار زیاد از او کردن. حتی شاعری مثل ملک الشعرای بهار درباره او قصیده گفت، شعر گفت، فراوان فراوان. اما رفته رفته به دست غفلت و فراموشی سپرده شد. امروز من میبینم بسیاری از کشورها در ایران، بیرون ایران، درباره شعر معاصر فارسی جلسه میگذارن، انجمن میگذارن، میان بحث میکنن، یک نفر اسم از اقبال نمیبره. البته ما شاعران دیگه هم داشتیم، همه اونها هم محترم هم، مثل آقای شاملو، مثل نادرپور، مثل اخوان سالس، این اون فروغ فرخزاد هم، ولی اقبال لاهوری به نظر من در صدر است. یعنی اقبال در واقع حافظ دوران ماست و اشعارش از اون بی برخوردار است که اساساً قابل قیاس با اون دیگران نیست. اما چه شده است که این بزرگوار اینطور به دست جفا و فراموشی سپرده شده است؟ قصه پرقصه است. شاید هم چون پاره از اشعارش سبقه اسلامی داره، سبقه دینی داره، و شعر و روشن فکری سکولار این گونه اندیشه ها و رنگ ها رو نمیپسنده و نمیپذیره، او رو پاک از دفتر خود و کارنامه خود حذف کردن. البته یک جای خوشنودی هست با اون که کتاب های درسی در جمهوری اسلامی از اشعار اقبال قطعاتی رو نقل میکنن و دانش آموزان ما با اونها آشنا میشوند، اما دریغا که عقبه‌ای ندارد. به هر حال این اقبال شاعر است که اکنون محل کلام ماست. من در باب اقبال شاعر یک مقاله بلندی هم دارم که مدت‌ها پیش چاپ کردم، ان شاءالله در یک کتاب قریب الانتشار بنده تحت عنوان خدا چون عشق، ان شاءالله اون مقاله هم خواهد آمد، وقتی منتشر شد و خدمت شما خواهم گفت. اما در باب اقبال البته نوشته من یکی از هزار است. بسیار کتاب نوشته شده، بسیار مقاله نوشته شده، به انگلیسی، به عربی، به فارسی. به عربی که گفتم و تو پرانتز بیارم، در عربی خیلی ضعیف و اندک است. عرب ها همون چنان که باید از اقبال لاهوری استقبال نکردن. کتاب بازسازی فکر دینی اقبال به انگلیسی تا کنون اولا 3 ترجمه فارسی داشته. یکیش که قدیم بود مال آقای احمد آرام مرحوم، بعد از او ترجمه دیگری 10-15 سال پیش منتشر شد از آقای بقایی ماکان، و اخیراً شاید 6 ماه 1 سال پیش ترجمه دیگری هم از این کتاب به فارسی منتشر شد، نوشته آقایی که نمیشناسم، آقای عروضی. به عربی فقط 1 ترجمه به عربی از این کتاب بیرون آمده، اون هم 40-50 سال پیش، که اصلا ترجمه مطلوبی هم نیست و اندیشه هاش چندان مورد بحث هم قرار نگرفته. خب این از ماست که بر ماست، یعنی خودمون به خودمون نمیرسیم. گفتش همه از دست خلق مینالند، سعدی از دست خیشتن فریاد. سعدی فریادش از دست خیشتن است. خب حالا وارد بحث بشیم. مقدمه بحث همون شعری رو میخوانم مقدمتاً که 2 نوبت پیش برای شما خواندم و همونجا بود که وعده دادم در باب اومانیزم اقبالی سخن بگویم. گفتم که اقبال میگوید که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. این رو مقدمه قرار میدیم و در حقیقت لب کلام اقبال هم در همین شعر آشکار و هویداست. میگوید که مردمان، مسلمانان، دینداران یه خدایی رو میپرستند که خود اقبال بر سر اون خدا هم حرفها داره، و ملایان و روحانیان هم میگویند که اگر کسی این خدا رو انکار کرد کافر است، مرتد است و لاجرم مجازات ها دارد، ولی نزد من منکر خود کافر تر است. آدمی که خودش رو نشناسه، قدر خودش رو ندانه و جایگاه خودش رو در جهان نداند، خودش رو از نو کشف نکند، به نظر من کافر تر است. هم کافر است به معنای شرعی کلمه، هم کافر است به معنای اخلاقی، یعنی کافر نعمت است. این نعمت خود و خیشتن که خدا به ما داده، ما این رو اگه نشناسیم کفران نعمت کردیم دیگه. کفران نعمت قدم اولش نشناختن نعمت است، یعنی قدر چیزی که در اختیار ماست و اون رو باید در جای خود به نحو بهینه مصرف کنیم و مورد استفاده قرار بدیم. پس کافر خود نزد من کافر است، منکر خود نزد من کافر است. اقبال این هیومانیزم رو چرا آغاز کرد و وقتی که اون رو مطرح کرد به چه چیزهایی نظر داشت و میخواست که چه مشکلاتی رو حل کند و یا با چه چیزهایی درآویزد و بستیزد و اونها رو از میان بردارد. ملاحظه کنید من در سخنرانی چرا مثنوی میخوانیم هم اینو به تفصیل آوردم، دوستانی که اون رو شنیده اند میدانم سخن من تکراری است. خب تصوف از جای نیکوی آغاز کرد. اولا پدید آمدنش نشانه ضرورتی بود در جامعه مسلمان. هیچ چیزی اگر فونکسیونی نداشته باشه، کارکردی نداشته باشه، در صحن جامعه پدید نمیاد. یه بار یه روزی یه کسی از من میپرسید شما دشمن روحانیتی؟ گفتم من قدر بیعقل نیستم. این روحانیت یه فونکسیونی داره که پدید آمده و تا وقتی که اون کار کرده اجتماعیشو داره باقی میمونه. هر وقتم از دست داد، خب از دست داده و از میان خواهد رفت و لازم نیست کسی تیشه به ریشه او بزنه و بلکه اگر نابجا تیشه بزنه اون رو محکمتر هم میکنه. ببینید چیزهایی که در طول تاریخ در جوامع پدید میان، اینا بی جهت پدید نمیان و بی سبب هم از بین نمیرن. یه علت اجتماعی دارد پدید آمدنشون و یک علت اجتماعی دارد از میان رفتنشون. این همون مکتب فونکسیونالیسم در جامعه شناسی است که هر چیزی که در جامعه هست به بقای جامعه و به تعادل و توازن جامعه کمک میکنه. به این دوتا مقوله. و اگر که این خدمت رو انجام ندهد، البته رفته رفته تومار او در نوردیده میشه. روحانیت همینطور است، روشنفکری همینطور است، روشنفکری دینی همینطور است و بسی چیزهای دیگه. وقتی که اینها دیگه از خدمت باز ماندن و نیازی به وجود اونها نبود، خود به خود از میان میرن. تصوف اینچنین پدید آمد. به هر حال از یک طرف سلطه مطلقه فقیهان بود که یک قشریتی رو بر جامعه تحمیل میکردن، از یک طرف حکومت استبدادی بود که ظلم و زور رو بر جامعه تحمیل میکرد و از یک طرف هم خلفا و سلاطین بودند که بساط عیش و عشرت و نوش رو فراهم آورده بودند و نوعی دنیا گرایی رو پدید آورده بودند. این مجموعه باعث شد که یه عده‌ای به فکر بیفتن که اینا هیچ کدوم دینداری نیست. اونچه که پیامبر برای ما آورده است نه این ظلم و زوره، نه اون قشریت، نه اون عیش و عشرت و کامرانی و اشرافیت. و از این مجموعه یک مجموعه ای در آمد، یه مکتبی، یه فرقه، مرامی، هرچه اون رو بنامید که نامش رو صوفیه نهادن، تصرف نهادن و این برای مدتی پروبال داشت، رونق داشت، شکوفایی داشت و جاذبه داشت، جاذبه داشت. منتها به تدریج مثل هر فرقه و مرام دیگری به ناخالصی های آلوده شد. یعنی تعالیم نیکویی که اینها ابتدا داشتن به تدریج بد معنا شد، به تدریج از جایگاه خودش خارج شد. خب اینا مخالف بودند با دنیاگرایی، با اشرافیت و این رو هم تبلیغ می کردن. اما وقتی که بد فهمیده شد، رفته رفته تبدیل شد به چی؟ به دنیا گریزی به طور کامل، همون رهبانیتی که فی المثل ما در میان راهبان مسیحی دیده ایم، به اونها بدل شد. و اینکه از فقه می‌گریختن در شکل‌های خیلی افراطیش بدل شد به باطنی‌گری، یعنی تأویل‌گرایی، یعنی به طور کلی همه چیز دیانت رو تأویل باطنی کردن و از تمام ظواهر درگذشتن و همه رو پشت پا زدن و حتی به اباحی‌گری منتهی شد. یعنی همه چیز رو مباح دانستن و دیگه گناه و غیره و همه رو تومارشون رو در نوردیدن. و همچنین وقتی که راه تازهی برای خودشون و مستقلی در پیش گرفتن، مسجد رو فرو نهادن و به جای اون خانقاه رو ساختن که تا یه وقتی معنا داشت، اما به تدریج این تبدیل شد به یه فرقه جدایی و عجب خانقاهی، تصوف خانقاهی پدید آمد. اقبال لاهوری وقتی به عرصه جامعه و میدان تفکر بانهاد که تصوف مخصوصا در شبه قاره هند به منحط‌ترین درجات و صورت‌های خود رسیده. شما اگر تاریخ اون دوران رو بخونید درد اقبال رو خوب میتونید بفهمید. ما البته در ایران هم داشتیم، اما نه به اون درجه از انحطاطی که در اونجا بود. هر گوشه یک کسی یک پوست تختی انداخته بود و ادعاهای بزرگ بزرگ میکرد، غافل از دنیا، غافل از اون چه که بیرونشون میگذره، غافل از استعماری که بر سر هندیان میرود، غافل از فقر مفرط استخوانسوز آدمی کشی که در جامعه روان است. همه هم لاف از لاهوت میزدند و از رفتن به عرش و هر شبی سیر آسمان ها کردن و از همه بدتر ستایش فقر، ستایش دنیا گریزی، ستایش برهنگی و تحقیر آدمی، تحقیر دنیا موج میزد در اندیشه ها و در تعلیمات این افراد. این گونه سخنان ریشه داشت، البته سابقه داشت، پیشینه داشت، اما چنان که گفتم یه قومی وقتی که منحط شد، مهمترین، عزیزترین، ارجمندترین اندیشه ها هم به انحطاط میفتن، بد تفسیر میشوند، بد معنا میشوند و آثار خطرناک خودشون رو پدید می آورن. این اتفاق افتاد. این به قول اقبال فقری بود. فقر خیلی جاها به معنای تصوف دیگه، خود صوفیان خودشون رو فقیر می نامند. این فقری بود که عریانی می داد. این فقری بود که به شما توصیه می کرد که همه چیز رو کنار بگذارید. یک فقر دنیا گریز و خیشتن گریز. و به تعبیر اقبال گفت که واطلب فقری که سلطانی دهد. ما دنبال تصوفی هستیم که نه تنها عریانی ندهد، بگذر از فقری که عریانی دهد، فقری که سلطانی دهد. در واقع میخواست بنیان یک تصوف نوین رو بگذاره، تصوفی که خودمحور و انسان محور باشه، برخلاف تصوف پیشین که نافی وجود انسان بود و دنبال جایی چیزی میکشت، نامش رو هم خدا گذاشته بود، که آدمی خودش رو در او حل کنه، ذوب کنه، فنا کنه و با این فنا کردن در واقع از بره، در از خودش چیزی نمانه، نشانی نمانه. گفت در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. این شعر مال کلیم کاشانیه. میگه عنقا که وجود نداره در نزد ما حتی کار رو کامل نکرده. چرا؟ چون درسته که وجود نداره، اما اسمی که ازش هست. آدم باید چنان نابود بشه که نه تنها نشان بلکه نامش هم از بین بره. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. پیری رسید و نوبت طبع جوان گذشت، تابتن از تحمل رتل گران گذشت. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن گذشت. در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. یه بار یک مترجمی که متن رو ترجمه میکرد و این شعر در رو بود، برای من این شعر رو فرسته رو تو رو خدا ترجمه اینو برای ما بگید. حالا شما هم فکر کنید ببینید چجوری میشه به انگلیسی این شعر رو ترجمه کرد. در بند نام ماند اگر از نشان. باری ببینید موجودی که فقیری که نشان که هیچی، نامی هم نمیخواد ازش باقی بمانه و تصوف ما به این درجه از انحطاط و بدفهمی رسیده بود. خب یکی از کارهایی که اقبال کرد قیام در مقابل این بود. لذا یکیش مسئله اثبات خود در مقابل تصوفی که میگفت غایت کمال آدمی فنا شدن در خداست. حالا برای شما خواهم خوان. اقبال میگفت اصلا اینطوری نیست، غایت کمال آدمی مثل معشوق شدن است، نه فنای در معشوق شدن. اینا دو تا مقوله، دو تا فلسفه کاملا متفاوته. من تقرب به خداوند میجویم تا در او فانی شوم یا تقرب به خداوند میجویم تا مثل او شوم، یعنی صفات او رو در خودم تحصیل کنم، تحقق ببخشم. کدوم یکی از این دوتا؟ ممکنه ما امروز اینا رو ساده بینگاریم، اما شما به سابقه و دیرینه دراز مدت تصوف نظر بکنید که کمتر از سخنی مثل خدا شدن میگفتن. حالا در این مثلیت هم من سخن دارم، یعنی سخنانی هست اقبال داره. سخن از فنا بود. فنا آخرین مقام کمال آدمی. داستان سیمرغ و سیمرغ رو در منطقه عطار خونده اید دیگه، اطلاع دارید دیگه. 30 تا مرغ بودن، یعنی مرغان بسیار زیادی بودن، هزاران مرغ بودن که روانه شدن برای یافتن و دیدن سیمرغ. در میان راه بسیاری از این مرغ ها تلف شدن، نتوانستن که مشکلات راه رو تاب و طاقت بیاورن و از اون میان 30 تا ماندن. انتخاب اصلح شد، این 30 تا ادامه دادن 7 وادی رو گذراندن. گفت او را 7 وادی دره است، چون گذشتی 7 وادی درگه است. گفت برای اینکه به درگاه سیمرغ برسید از 7 وادی باید شما عبور کنید. این وادی ها هر کدوم جاده های صعب الجبور و مشکلاتی داشتن برای خودشون. این وادی ها که آخرینشون دوتا وادی حیرت و بعد وادی فناست. و این سیمرغ، 30 تا مرغ میرسن به جناب سیمرغ، یعنی اینا در اون فنا میشن. میبینن اون همین خود ایناست دیگه، پس به اینا چه احتیاج؟ خود جناب سیمرغ 30 تا مرغه. بله، گفتن 100 دام خودش 100 تا دامه، خود جناب سیمرغ هم 30 تا مرغ. البته سیمرغ واقعا سیمرغ نیست، اصلا اینجا این کلمات هم سگ مرغه و اینا مثل سیستان که سگستانه و سجستانه و الی آخر. اما خب حالا اینا بازی هاییست که با لفظ شده دیگه، که لابد 30 تا مرغ اونجا هم سیمرغ و این سیمرغ دیدن که همون سیمرغ هم خودشون رو در آینه وجود او دیدن و اینجا به کجا رسیدن؟ به مقام فنا، به وادی فنا رسیدن و بعدم فنا شدن، تموم شد. یعنی به کمال خودشون رسیدن. این سخنی که بارها برای شما نقل کردم و مرحوم اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی هم نقل میکنه، میگوید که این گویاترین سخن در باب احوال صوفی است که ملا عبدالقدوس گانگهی گفت. گفت پیامبر به معراج رفت و بر نگشت، اگر من بودم والله بر پیغمبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم والله بر نمیگشتم. یعنی یک صوفی برای اینه که بره از این دنیا، بره بیرون و طلب مرگ میکنه. من در جهان خاک به زندانم، راه برون شدنش نمیدانم، افتاده ام به دام حیاتن در، ای مرگ همتی کن و برهانم. بیشتر از این که بخواد و دوست داشته باشه در این دنیا زندگی کنه، میخواد زودتر بره. میگه ما تا خود زندان شدیم، زندان رو باید شکست و رفت، باید شکست و رفت. در زندان موندن و علاقه به زندان پیدا کردن شرط نیست. این حافظ بود که بعدن آمد و گفت که ما به این حیات، به زندگی در این دنیا احترام میذاریم، علاقه داریم، دلمونم میخواد بیشتر بمونیم، دنبال فرار و دنبال مرگ و اینا هم نیستیم. اما شما تا صوفیان دیگر رو ببینید، و من یه نوبر اینجا عرض کردم، گفتم تمام کسانی که در باب انحطاط مسلمین نوشته اند و بحث کرده اند، بل اتفاق همشون معتقدند که تصرف منحط در دوره انحطاط خودش یکی از عوامل انحطاط جوامع اسلامی بود. یعنی با این اندیشه های دنیا گریز و خود گریز و علم ستیز و فلسفه ستیز و عقل ستیز، معلومی که هیچ جامعه‌ای به جایی نمیرسه، در جا میزنه، عقبتر هم میره و همه چیز رو هم از در تسلیم و رضا نظر میکنه و قبول میکنه و فکر تغییر وضعیت نیست. خب جناب اقبال با یک چنین تصوفی در زمان خودش روبرو بود که نافی خیشتن بود و اقبال خب در مقابل اینها ایستاد. یک کتاب مهم داره اقبال لاهوری به نام گلشن راز جدید. من خدمت شما گفتم که اقبال اصلا بناش این بود که یک تصوف جدید بنا کنه و این واقعا این کار رو کرد و عازم بود و بنا رو بر این نهاد. من انشالله اگر این سلسله بحث هامون تمام شد، اگر خداوند بخواهد و رخصت و توفیق بدهد، یه بحثی راجع به عرفان مدرن اینجا مطرح خواهم کرد که مبتنی است بر آراء اقبال و پاره از نکاتی که خود من آموختم و به نظرم رسیده است خواهم گفت برای شما. ما بالاخره در جهان مدرن دینداری مدرن میخواییم، تصوف یا عرفان مدرن هم میخواییم، همونطور که علم مدرن هست، همونطور که فلسفه مدرن هست، چطور اونا مدرن شده، تازه شده، تجدید شده. طب جدید داریم، مثلا ریاضیات جدید داریم، خب علم کلام جدیدم میخوایم، تصوف جدیدم میخوایم، اینا همه هست، باید اینا تجدید بشه، باید غبار زدایی بشه. یکی از کسانی که پیش قدم در این کار بود مرحوم اقبال است. این نکاتی که من میگم ایشون 80-90 سال پیش گفت، یعنی شما میزان تقدم فضل و فضل تقدم او رو در نظر بگیره. اقبال 1938 از دنیا رفت. این سخنان رو اگر 1930-1920 گفته باشه، تقریبا 90-100 سال پیش این مطالب رو گفته، درد رو شناخته، به درمان پرداخته و با حکمت و بلاغت در مقام ادا و افاده گفتار و نظریات خودش هم برآمده. باری یه کتابی ببینید، کتاب گلشن راز، مشهوره دیگه، حتما شنیدید نامش رو. گلشن راز از یکی از بزرگان تصوف ایرانی تبریزی است به نام شیخ محمود شبستری. ایشان متعلق به قرن 8 است و یک قرن پس از جلال الدین بلخی رومی آمده است. متصوف نسبتا گمنامی بوده در گوشه شبستر که کسی در مشهد خراسان نام او رو شنیده بوده و تعدادی سوال به نظم، یعنی به صورت شعر برای او میفرسته و از شیخ محمود میخواد که پاسخ او رو بگوید. ایشون هم میگه من هرگز شاعر نبودم به عمرم، اما چون که شما این سوالات رو به نظم فرستادی، حالا من هم میکوشم و پاسخ شما رو به نظم میگم. مرا از شاعری خود آر ناید که در صدق یک عطار ناید. کوششی میکنه در 1000 بیت سوالات اون سوال کننده رو پاسخ میده. این کتاب کتاب کلاسیک و ماندگاری شد. شرح‌ها برای این کتاب نوشته شده است که یکی از این شروح مال مرحوم محمد لاهیجی است که اگر به دست آوردید بخوانید، بارها چاپ شده. ایشون در اونجا از مکاشفات خودش نقل میکنه، مکاشفات خیلی غریب. عرض می شود که شیخ محمود شبستری خب نهایت تسلط رو بر موازین عرفانی داشته و خودش استاد فحلیست در این زمینه. به زبان شعر اندیشه های صوفیانه رو بیان می کنه در پاسخ اون پرسندهی که از مشهد از خراسان برای اون سوالات فرستاده. این کتاب ماندگار شد و از کتاب های تعلیمی است، کتاب فوق العاده کنسایز و فشرده است که شرح لازم داره. نامش گلشن راز است. سوالات زیادی از شیخ محمود شده است و ایشون پاسخ گفته با بر مبنای همون تصوف کلاسیک. حالا ببینید اقبال لاهوری در واقع بدیهی است دیگه، اومده و میگه من یه گلشن راز جدید میخوام تعریف کنم و بنویسم. همون سوالاتی رو که اون پرسنده از شبستری پرسیده همونها رو میاره، اما پاسخ خودش رو میدهد، پاسخی که مبتنیست اتفاقا بر تصوف خودگرایانه و هیومانیستی خودش. اینجاست که کار او خیلی جدی میشه و حرفش واقعا شنیدنی میشه. من فقط 2-3 تا از ابیات او رو در این زمینه برای شما میخونم. هرگز در یک جلسه ما نمیتونیم وفا کنیم به سخنان او، بقیهش رو خودتون باید بخونید. یکی از سوالات اون پرسنده از شیخ محمود شبستری این بود که انالحق یعنی چی؟ وقتی که حلاج گفت که من حقم، من آیم the truth یا من خدا هستم، حالا هر جور که معنا میکنید، منظور چی بود؟ شما میدونید که صوفیان و عارفان بعد از حلاج به چه دشواری افتادن بر سر همین سخنی که این آقا آشکارا گفته بود. خودش رو که البته سر خودش رو به باد داد. بعد از اون هم خب آمدند و تفکیک ها کردن و بعد حافظ ما که گفت جرمشون بود که اسرار رو به ایران میکرد، گفت خب معلومه آدم اینها رو بگیر سرش به باد میره. مولانای ما گفتش که دو جور الحق ان الحق گفتن داریم، یک وقتی فرعون است و ان الحق میگه اون رو بعد سرش رو برید، اما یه وقت منصور است ان حلاج و ان الحق میگه اون درست میگه. بستگی داره به این که تو در چه حالی هستی. گاهی واقعا کسی از حق پر شده و اصلا بر زبانش بی اختیار جاری می شود که حق است. خب اون حقشه که این رو بگه. اون انا بی وقت گفتن لعنت است. اون انا در وقت گفتن حجت است. و چون که فرعون بی وقت گفته بود، یعنی او حق نبود، به خودش بسته بود این رو، لذا اون جرمش این بود که او رو از میان بردارن. باری اینا تأویلاتی بود که در این زمینه شد. من فقط میخوام سخن آقای اقبال لاهوری رو برای شما بخونم. میگوید که معنی انالحق اینه: خدا خفت و وجود ما زخابش، وجود ما نمود ما زخابش، چه او بیدار گردد دیگری نیست، متاع شوق را سوداگری نیست. میگه اون معنیش اینه، معنی انالحقی نیست که ما خدا شدیم، در خدا ذوب شدیم، با خدا یکی شدیم. معنیش اینه که خدا به خواب رفته، ما حالا بیداریم، ما خدا شدیم. این نهایت اومانیزم با خیلی حرف مهمی است که او داره میزنه. من نمیدونم اونهایی که همزمان او بودن، این آخوندهای تکفیری که دنبالی میگشتن این مرتد پیدا کنن و فتوای قتل بدن، چطور به این چیزا توجه نکردن. خدا خفت و وجود ما ز خوابش یعنی چی؟ خدا خوابش رفته یعنی چی؟ خدا پاشو پس کشیده از جهان یعنی چی؟ ما رو به جای خودش گماشته، میگه من رفتم خوابیدم، حالا دنیا رو شما اداره کنید. خیلی این حرف مهمی است، این خیلی خیلی حرف مهمی است. ببینید متفکران یهود در جهان مدرن هالیدی رو دقیقاً همینجوری معنا کردن. من در هاروارد که بودم، اونجا دروس تورات و غیره و اینا بود، اینا میگفتن که بله خب تفسیر کلاسیک این آیات تورات که خداوند در شش روز خلقت رو انجام داد و روز هفتم استراحت کرد رسما در ابتدای تورات است. قرآن میدونید دیگه، شش روز رو میگوید که خداوند جهان رو آفرید، ولی نمیگه خدا استراحت کرد. به جاش میگه چی؟ کل یومن هو فی شأن. خدا هر روز یه کاری داره، یعنی سر شلوغه، هیچ وقت استراحت نمی کنه. ولا تأخذه سنه ولا نوم، خوابش هم نمیگیره. اما در تورات رسما هست که خدا استراحت کرد. چرا استراحت کرد؟ تفسیرهای مختلف شد، اما یکی از تفسیرهاشون خیلی نزدیکه به همین تفسیر اقبالی. میگن نه، خدا استراحت کرد یعنی کشید کنار، گفت دیگه دنیا رو دادن دست شما، تا حالا خدایی کردن، دیگه از این به بعد دخالت نمی کنن. این شما و این جهان و قوانینش و این ماده و این اوصاف و اوضاعی که دارد، برید هر خاکی کردید به سر خودتون، هر گلی زدید به سر خودتون زدید، دنیا رو بسازید، دنیا رو بسازید. هیومانیزم تا حدود زیادی به این اندیشه نزدیک است که خدا دنیا رو سپرده به ما، سپرده به ما، از سیاستش، از علمش، از فلسفهش، از هر چیزش ما باید اداره کنیم دیگه، پای او رو به میان نکشیم یا از او توقع دخالتی در امور نداشته باشیم که تو بیا اینجا کمک کن. ما اگه مسلمونیم و عبادت میکنیم، مثلا اقتصاد ما خرابه، تو بیا درستش کن. نه، نمیکنه. یه این بازار و اقتصاد یه قواعدی داره، بر وفق اون قواعد میگرده. شما حالا نماز شب هم میخونی بخون، به بازار کاری نداره، ارتباطی نداره و تأثیر نمیذاره، در سیاست هم همینطور و غیره. این خیلی نکته مهمی، این همه حرفیست که اقبال داره میزنه. حالا ما از اهل تورات و اهل کتاب نشنویم، کاری به اونا نداریم. اقبال ما تعبیرش هم نسبتاً درشت و صریحه: خدا خفت و وجود ما ز خوابش. گوش میکنید، این شعر اقبال: وجود ما، نمود ما ز خوابش. هم بودن ما، هم نمود ما، یعنی اینکه چگونه خودمون رو نشان بدیم، اینا همه خواب خداوند است. این تعبیر خسوف خداوند یا کسوف خداوند که اینجا هم از او من ذکری کردم و گفتم این تعبیر متعلق است به یک فیلسوف یهودی به نام مارتین بوبر، ایشان خب با همین الهام از تعلیمات یهودی و با توجه به پاره از اتفاقاتی که در جهان مدرن افتاد، من جمله هولوکاست که همشون میگویند که اونجا خدا خوابیده بود که به داد ما نرسید، به معنای مذموم کلمه. اما اقبال قبل از هولوکاست، قبل از اینها، اونم نه برای توجیه بعضی از بدکاری هایی که آدمیان میکنن یا گناهانی که رخ میده، نه، به طور کلی میگه اوضاع جهان اینطوریست. تو تصور کن خدا خفته است. البته خدا خوابش نمیگیره، خدا همیشه بیداره. اون که برکار است او بیدار نیست. اون مولانا اونجا داره که میگوید که اندر این ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی غافل نباش، تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود. اون که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. هر که می کوشد اگر مرد و زن است، چشم گوش شاه ما بر روزن است. یا همه ما که میکوشیم، مرد یا زن، شاه ما از روزن، از پنجره داره ما رو تماشا میکنه. خواب نیست، بیداره. این درسته. این تعبیر اقبالم معناش نیست که خدا خوابش رفته یا بیحال افتاده یا مریض شده، اینا نیست، ولی داره نسبت آدمی با خدا رو بیان میکنه در جهان مدرن و اینکه ما چگونه باید تصور کنیم. اینکه آی مسلمونا، خب ما بارها این، من در جلساتی بودم در ایران همین پس از انقلاب، پاره از روشنفکران دینی حقیقتا من رو به سوال گرفته بودن و از من میپرسیدن که شما جواب این مسئله رو بده که ما مسلمونیم، ما کوشیدیم به در حد طاقتمون به بهترین فهم از اسلام برسیم، ما وظایف دینیمون هم انجام میدیم، ما و امثال ما، پس چرا وضعمون این چنین است که هست؟ چرا خداوند به وعده‌هاش وفا نمی‌کنیم؟ چرا ما عقب مانده ایم، عقب تریم از دیگران؟ خب من چه جواب باید به اونا میدادم؟ من گفتم خدا خوابیده، شما اینجوری فکر کنیم، ما بیداریم، ما باید کارامون رو بکنیم. این که شما مسلمونین پس پسر خاله و دختر خاله خداییم مثلا به شما عنایت بیشتری میکنه و اون کادو میفرسته، نه، این حرفا نیست. این کاری که در این جهان میکنیم جواب خودش رو هم تو این جهان میده. فوق‌العاده این مهمه. ببینید این اقبال، یه بار دیگه هم براتون نقل کردم، خیلی دنبال نوآوری بود. همه اینا صفات خداست، صفات خداست. بیدار بودن، میگه ای صوفیان خفته بیدار بشین. خودتون چرا بخواب زدین؟ تو من خدا بیداره، بیدار بشین. خدا نوآور است، بدیع السماوات والارض. بدیع خیلی از خلقه، خلق، ما خلق خالقی، قرآن هم هست که احسن الخالقین و تبارک الله و احسن خدا بهترین خالقه، یعنی خالقای دیگه هم هستن. الان کسی که این صندلی رو ساخته، میکروفون رو ساخته، این دوربین و اینا هم خالق هم دیگه، اون کسی که شعر میگه خالقه و خدا برترین خالقه. اما بدیع یعنی کسی که بی سابقه و از نو میسازد، بدیع السماوات والارض. و اقبال ما رو ترغیب میکنه به داشتن این صفت الهی، نوگرا و نوساز باشید و بدیع باشید در کارتون. بعد میگه ز دستت، گر از دست تو گناهی براید، بله، گر از دست تو کاری نادراید، گناهی هم اگر باشد ثواب است. فتوا میده، میگه اگه یه کار نو میکنین، گناه نو هم بکنین، گناه اختراع کنین، مثل گناه گذشتگان نباشه. ما یه معلم ریاضی داشتیم در مدرسه میگفت که من منزل میرم همیشه با رشته قیمه و با قرمه سبزی و هم چینا میپزن. میگم آخه این که ما رو گذشته میگه چیز تازه بپزید، یه غذای تازه اختراع بکنید. حالا اقبال که میگه گناهی هم اگر باشد ثواب است، یعنی حتی یه گناه هم میکنید گناه جدید اختراع بکنید. اینقدر به نوآوری اهمیت میداد. خب این یک نکته که در کار او فراوان است و دیگه من بیش از این چیز نمی کنم، فقط یه چند تا بیت دیگه هم براتون بخونم از او. پس چه باید کرده ای اقوام شرق، یک مثنوی است، یک منظومه است از او. این جزء سخنان اوست. میگه فقر مؤمن چیست؟ تسخیر حیات بنده از تأثیر او مولا صفات. ببینید میگه فقر، تصوف مؤمن چیه؟ تصوف مؤمن تسخیر دنیاست، نه قارنشینی و گوشه گزینی. تسخیر جهان این تصوف مؤمنان است، این عرفان مدرن است. دنبالش بنده از تأثیر او مولا صفات. بنده صفات مولای خودش رو میگیره، عاشق صفات معشوق خودش رو میگیره، بنده صفات خدای خودش رو میگیره. مهمترین صفات خداوند از نظر اقبال صفت خلاقیت اوست، صفت نوآوری اوست، صفت مختار بودن اوست. اینا درست همون چیزایی بود که تو تصوف کلاسیک فراموش شده بود یا انکار شده بود، مخصوصا قصه اختیار و اراده. اصلا تو سر اراده می زدن. حافظ چی می گفت؟ این اقبال با حافظ اصلا خوش نبود به هیچ وجه، و اشعاری در ذمه حافظ داره. برای اینکه حافظ رو میگفت این از همونهاییست که ما رو دعوت به بی اختیاری و بی ارادگی میکنه. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نشاد است. بله حسد چه میبری ای سوس، نزد بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. بله دیگه غزل خیلی خیلی مشهور، بیا که چی ملک عمل چی سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا، که بر من و تو در اختیار نکشاد. یا در جای دیگری حافظ میگه گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. میگه ما میدونیم اختیار نداریم، نه در کار خیر نه در کار گناه، اما ادب حکم میکنه که بگیم نه گناه منه، تقصیر خدا نیست، تقصیر منه. تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. خب این چیزی نبود که اقبال بپسنده مطلقاً. او که اقبال که میگو گناه بکنی، حافظ میگو اگر شراب خوری جرعی فشان برخاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باد. یه حد اکثر رخصتی که میداد این بود که گناه میکنی سعی کنی گناهت متضمن نفع دیگران هم باشه. این اقبال میگو نه، اگه گناه میکنی گناه نادر بکن، گناه بی سابقه بکن، اون مهمه. یعنی پاشو از اینم فراتر نهاده بود. در مقابل این بی ارادگی و بی حالی و بی خیالی و خودفروشی و تحقیر خیشتن و تحقیر دنیا و بی مقدار دانستن زندگی، خب بدیهی بودش که اقبال قیام می کند و آدمی رو محوریت می بخشه و در مرکز می نشاند و هر چه که انسانیست، هر چی که انسانی و در خور اوست رو با قیمت میدونه و قدر مینهد و بر صدر مینشاند و به ما میگوید که طریقه درست همین است، به این طرف باید بریم، خودمون رو باید از نو کشف کنیم. این حرف او بود، ما خودمون رو باختیم، در باختیم، اصلا نیستیم، نمیبینیم خودمون رو. و بعدم یه عده اومدن بر ما تعریف کردن که کمال تو در نبودن تو و در فنای تو و در ذوب شدن توست. کمال آدمی و عاشق این است که صفات معشوق رو به خود بگیرد. من اینو چند بار تکرار میکنم، نه اینکه در معشوق فانی شود، نه اینکه در معشوق ذوب بشود. خب
بنده از تأثیر او مولا صفات آن خودی را کشتن و واسوختن، این خودی را چون چراغ افروختن. داره بیان این دو گونه تصوف دقیقا تقابل میافکنه، این کنترست رو به چشم ما میاره. میگه در اون تصوف که روحانیت هم نظیر او بود، خودی رو باید بکشی و بسوزانی. این یکی به شما میگه که خودی تو چون چراغی است که باید روشن کنی، نه اینکه بسوزونی یا بشکنی یا از میان برداری. و بعد میگه که من میخوام تصوف واقعی رو بهتون نشون بدم. فقر اوریان یعنی تصوف واقعی، گرمی بدر حنین، فقر اوریان بانگ تکبیر حسین. یکی از مشکلات تصوف ما هم این بود که صحنه جهان رو رها کرده بود، به قدرت نظر نمی کرد، نمی اندیشید، به اصطلاح امروز اهل مبارزه نبود، سیاست رو به چیزی نمی گرفت. اصلا بر خاک تصوف هیچ تئوری سیاسی نروید. یعنی وقتی شما یک مکتبی دارید که دنیا رو بی مقدار می دونه، دیگه چرا براش تئوری پردازی بکنه؟ برای زندگی، برای سیاست دیگه تئوری پردازی نمی کنه، فارغ از این مقولاته. خب اقبال اینطوری نبود، اهل سیاست بود، تئوری پردازی میکرد. فقر اوریان رو، یعنی فقر واقعی رو، در گرمی بدر حنین و در تکبیر حسین میدید. تجلیدی که اقبال از امام حسین میکنه فوق العاده است، یعنی نشان میدهد که اون جور عرفان مجاهدانه رو دوست داره، نه عرفانی که دنیا گریزانه باشه. یک غزل خیلی زیبایی داره که لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. این میگه این جنگ برپاست و لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز. یعنی ما هنوز خیلی زنگار داریم، خیلی اشکال داریم، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. خیلی جنگ طولانی در پیش داریم تا به مقصد برسیم و این جنگ، جنگ واقعا جنگجو میطلبد، نه خفتن و در غار نشستن. خب بذارید یک غزلی رو از اقبال براتون بخونم، فرصت ما هم تنگه. این غزل رو بر روی مزار اقبال نوشتن و به نظر من بسیار حسن انتخاب کردن، یعنی حقیقتا لب قصاره و قلب تعلیمات اقبال رو در این غزل آورده است. میگوید که دم مرا صفت باد فرودین کردند، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردند، بلند بال چنانم که بر فراز سپهر، هزار بار مرا نوریان کمین کردند. مفتخرانه هم سخن میگه درباره خودش و بعد میگوید که چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کرد. این غزل فوق العاده است، فوق العاده است. اولا که درباره خودش میگوید که نفس من بهار آفرین است، مفتخر است به این که خداوند به او چنین اندیشه‌ای و چنین منزلت بلندی داده است. اما از اینها گذشته یک سخن مهم رو بیان میکنه که باز نشان دهنده همین قدر نهادن به خویشتن است. میگوید که چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردم. کلیم که حضرت موسی باشه، اینجا نماد همه پیامبرانه، فرق نمیکنه. میگه در زمانه ما دیگه پیامبری وجود نداره و پیامبری به ظهور نخواهد پیوست. ما باید چراغ خودمون رو روشن کنیم. خلاصه مطلب اینه. آخه کلیم دستش مثل چراغ میتابید دیگه، جز معجزات موسی بود که هم در تورات هست و هم در قرآن که دستت رو وزمم یدک الى جناحک، دستت رو بذار بر پهلوی خودت، بر سینه خودت و بیار بیرون، دستت میدرخشد. این یکی از معجزات موسی بود و اون عصا هم یکی دیگه و غیره. جناب اقبال میگه که چراغ خیش برافروختن که دست کلیم در این زمانه نهان اندر آستین کردن. شما با اندیشه های خاتمیتی اقبال اگر آشنا باشید، در باب خاتمیت او سخنان خاصی و نادری و دلیرانهی گفته است که شدیدن هم مورد اعتراض مرحوم مطهری قرار گرفت. مطهری در کتاب خودش خدمات نه، اون کتاب آخرین کتاب ایشون که در باب روشنفکری و انقلاب بود، اونجا میگوید که این سخن اقبال ختم نبوت نیست، ختم دیانت است. میگه اصلا دیگه نه تنها نبوت تمام شد، دیانت هم بساطش برچیده. من البته پاسخ ایشان را مفصلا تو کتاب بست تجربه نبوی آوردم، کسانی که مایلن به اونجا مراجعه کنن، اون محور بحث من نیست. اما این شعر اقبال مبتنی بر همون نظریه خاتمیت اوست. در واقع میگه ما باید پیغمبری کنیم در اینجا، ما دیگه پیغمبر نمیاد، پیغمبری رو به ما سپردن. نه به معنا که دین تازه در بیاریم، فهم تازه از دین باید ارائه کنیم و دین یعنی فهم از دین. خلاصه مطلب، من چراغ خودم رو برافروختم، چون چراغ موسی دیگه خاموش شده، چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمانه نهان اندر آستین کردن. بعد میگه من چنان رفعت قدر دارم که بر فراز سپهر هزار بار مرا نوریان کمین کردن. عرض میشود که خب من یک چند تا نکته دیگه هم اینجا براتون بگم. اقبال برای احراز خیشتن و ابراز خیشتن یک دشمن دیگه هم داشت، یک محور ستیز دیگر هم داشت، او عبارت بود از قلب. این جنبه افکار اقبال است که خیلی مورد علاقه جمهوری اسلامی و کتاب نویسان او قرار گرفته. خب اقبال همون حرفایی رو که بعدها دیگران به تزویر در باب غرب زدگی زدن، خیلی جلوتر از اونها و بهتر از اونها پیشا پیش گفته بود که ما خلاصش ذوب در مغرب زمین نباید بشه و کمال مسلمانها، خلاصه مطلب که کمال مسلمانهایی نیست که یه غرب دیگری پدید بیاورند، خلاصه مطلب است. نه اینکه از اونها استفاده نکنن، عبرت نگیرن. به تعبیر خود اقبال میگفت غرب گرچه دارد چهره های رنگ رنگ، من به جز عبرت نگیرم از فرنگ. گفت یکی از چیزهای خوبی که از فرنگ میشه گرفت همین عبرت است، عبرت گرفتن. یا اشعار دیگری که داره، البته درکش از فرنگ خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. پاره از اشعار ساده هم داره که طبقا تو کتاب های دبیرستانی خودمونم دیدم نوشتن که قوت مغرب نه از چنگ و رباب، نه از رقص دختران بی حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است، الی آخر. خب از این ابیات هم داره، ولی که اینام دروغ نیست، غلط نیست، اما خب مطالب خیلی ساده و ابتدایی است. اما کارش با فرنگ خیلی بیش از این است، یعنی خیلی تصفیه حساب باید بکنه، خیلی حساب خورده حساب داره با اینجا. و توصیهش به مسلمان‌ها این که خودتون رو در نبازید، اون میگفت در خدا هم در نبازید، بلکه یکی مثل خدا بشید، دیگه در مقابل غرب چه میتونه بگه. یه غزل، من بارها شاید این اشعار رو براتون خوندم، بعد نیست الان هم برای یادآوری تکرار کنم، که یک مجموعه قطعاتی داره که به صورت ترکیب بند است به اصطلاح ادبای پیشین. از اینجا آغاز می شود که از من ای باد سباگوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اجازه مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. از اینجا آغاز میکنه. ابیات هم فوق‌العاده زیبا و حافظانه است، برخلاف عدم تمایلی که او به حافظ داشت. از اینجا میگذره اینکه بیمار تو بیمارتر است. بعد یه قطعه بعد از این داره که من هیچ وقت از خوندن او سیر نمیشم، هم لفظاً و هم معنن زیباست. عقل تا پای در این راه خمن در خم زد، شعله در آب دوانید و جهان بر هم زد. هنرش در باب مغرب زمین داره میگه، هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد. وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم، رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد. اون بیتش که من سیر نمیشم از خوندنش و هزار نکته در اون نهان کرده است، همون است که میگه هنرش، یعنی مغرب زمین، هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ. این تمدن با هنر خودش فرنگستان رو غبار روبی کرد، خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، جارو کرد، پاکیزه کرد. اما این خاک رو زد به چشم پسر مریم، یعنی پشت به معنویت کرد، پشت به دیانت کرد، با تمدن خودش یک انسان آفرید پشت به خدا و پشت به معنویت. دوباره میخونم براتون: هنرش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز اون خاک به چشم پسر مریم زد، وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم، ره زنی بود کمین کرد و ره آدم زد. خب در باب غرب از اینها فراوان دارد، نکته سنجی خیلی زیادی داره. اینکه اقبال خیلی جاها خودش رو با خلیل مقایسه میکنه، این از مقایسات جالبه، با خلیل الله حضرت ابراهیم چند جا جوری سخن میگه که گویا خلیلی است که وارد بتخانه شده، بتخانه مغرب زمین، صنمخانه هم یا صنمکده هم این تعبیرات هم به کار میبره و میخواد این بت‌ها رو بشکنه و طرح حرم در دل بتخانه بریزه. توجه میکنید چند جا این تعبیر طرح حرم در دل بتخانه ریختن رو بیان میکنه، یعنی این بتخانه رو مثل پیامبر اسلام که این بتخانه رو حرم کرد، یعنی اومد بت‌ها رو شکست و از اون بتخانه کعبه ساخت، یک قبله ساخت برای همگان، چنین تعبیر رو به کار میبره. وقتی که به تصوف یا به مغرب زمین به همه اینها میتازه، این نکته رو میگه، میگه نفی به تنهایی کافی نیست، ما به جای یعنی بعد از لا باید یه الا بگذاریم. این که شما بگی که من خودم رو نفی میکنم در خدا، این تمام نشد راه، باید به جاش وقتی یه چیزی دیگه بذاری و فلان چیز رو به جای اون میذارم. این که بگی که فلان سیاست رو نفی میکنم، دین رو نفی میکنم، این کافی نیست، بعد به جاش چیز دیگر. این تعبیر لا و الا احتساب کائنات که در کلمات او چند جا به کار رفته نشان دهنده همین است که نفی کافی نیست، بعد اثبات کرد و اثبات خودی کرد یا به جای هر نفی یک اثباتی هم نهاد. یکی از پیشبینی‌های خوب اقبال همین راجب روسیه است، راجب شوروی است. میگوید که روس را قلب و جگر گردید، خون از ضمیرش حرف لا آمد برون، کردم اندر مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، آیدش روزی که از فرط جنون خیش رازین گردبا دارد برون. میگه من میدونم یه روزی نظام ایران میشه، آیدش روزی که از شور جنون خیش رازین گردبا دارد برون. این دقیقا در همون اون سالهای اولیه تأسیس نظام کمونیستی شوروی است. میگه چرا؟ میگه اینا بر چند تا نه مبتنی شدند خودشون رو بنا کردند. کرده ام اندر مقاماتش نگاه، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، اومدن میگن که نه سلطنت، نه کلیسا، نه خدا، نه دین، پچی. من پاره از فیلسوفان رو که نقد کمونیست میکردن بعدن خوندم، دقیقا همین حرف رو داشتن، گفتن که این نظام بر چند تا نه مبتنی شد و نتونست چیز تازهی رو با استحکام به جای اون نها، اون چیزهایی رو که نفی میکنه بنشانن. یعنی به تعبیری که ما در باب انقلاب خودم میگفتیم، مردم میدونستن چی نمیخوان، نمیدونستن چی میخوان، بنابراین همه بعدن سرگردون شدن. تنها چیز مثبتی که لنین گفت این بود که همه مملکت رو برق می‌کشیم، الکتریفای، همین، چیزی بیشتر از این نبود. یعنی نظام کمونیستی واقعا بیشترش نفی سرمایه‌داری بود به جای اینکه خودش یک نظام مثبتی و معینی رو تأسیس بکنه. خیلی خوب، کم کم ما به پایان سخنمون نزدیک میشیم. من امیدوارم که پیام اقبال رو اجمالاً به شما رسونده باشم. بذارید این دو بیت رو هم در پایان سخنم از اقبال بخونم: که گفت که همچو آینه مشو محو جمال دگران، از سر و روی فروشو خیال دگران، در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. خب همه اینا تکیه به خیشتن است، همه اینها. گفت همچو آینه خودی نداره، آینه محو جمال دیگرانه، یک کسی میاد و در مقابل او میسته، گویی که آینه از او خودی میگیرد. همچو آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران، در جهان بال و پر خیش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. و السلام علیکم، شما رو به خدا میسپاریم و با خودی خودتون انشاءالله که با پر و بال خودتون پرواز کنید. اگه به معراجم رفتید برگردید، مثل اون صوفی نپاشید که اونجا ببینید، بیایید و دست دیگران رو بگیرید. خیلی ممنون.
دوستشم ببینم نظر اقبال در مورد دعا چه بوده و آیا حرفی زده در گفته هاش در مورد دعا، چون تو قرآن خیلی از دعا داریم در مورد حضرت زکریا و بشارتی که در مورد یحیی داده میشه، یا مثلا به خود حضرت ابراهیم و جواب فاطمی، جواب خداوند در مورد دعایی که میکنن. مثلا ببینم که اقبال کمشه از خود صحبت میکنه و اینکه خودت میتونی همه کار درست بکنی، حالا دیدگاه در مورد دعا و اینکه خدا کجای این دعا قرار میگیره چیه؟
خب خیلی ممنون. البته اگر جزئیات بیشتری بخواید در اقبال، من دو رشته سخنرانی دارم، یکی دروس منه که چند سال پیش اینجا در همین کالیفرنیا اونها رو ایراد کردم که شرح بازسازی فکری اقبال لاهوری بود، یعنی فلسفه او بود، و یک سری سخنرانی ها که در بون و کل در آلمان ایراد کردم که شرح اندیشه های اقبال شاعر بود. مجموع اینها شاید نزدیک 20 جلسه باشه و اینا رو سایت من هست، اگر مایل بودید اونها رو گوش بدید. خب من به بست و تفصیل اندیشه های اقبال آوردم. اما در مورد سوال ویژه شما، من به یاد نمیارم که اقبال بحث خاصی رو راجع به دعا گشوده باشه، این رو من به یاد نمیارم، ولی مطمئنم که دعا بالاخره در منظومه فکری او یه جایی داره، یعنی دعا رو هیچ جا نفی نکرده است. به تعبیر دیگه اون رو نافی خودی آدمی و اراده او و خودمختاری او مطلقا نمیدانسته. من اگر بخوام تحلیلی بکنم یا برداشتی از مجموع اندیشه های اقبال بکنم، قاعدتا او از دعا باید چنین درکی و دریافتی داشته باشه که دعا متصل شدن آدمی به خداوند است. یعنی شما در اثر دعا چنان ارتفاع میگیرید، و نه دعاهای متعارف ها، این دعاهای متعارف واقعا فقط نفس ادب بندگیه و ابزار زندگیه، نه ابراز بندگی. این دعاها خوب هست، خوب مصلحت هست که در جامعه مؤمنان جاری باشه، اما دعای حقیقی دعایی است که آدمی پر از خدا میشه و ارتفاع میگیره و یک پیوندی با خدا پیدا میکنه و در اثر او در واقع خدا صفت ترم میشه، یعنی اون اراده و اون خودمختاری و اون نوع آفرینی و نوع آوری که گفتم در او تقویت میشود. این چنین دعایی رو قاعدتا اقبال باید کاملا بپسنده و بپذیره و خوب تو مجموعه فکری او به نحو کانسیستنتی جا میگیره. خب تا نوبت آتی انشاءالله، خدا حافظ.